بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والتقيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بحثی که در اینجا در این جلسه محترم طرح می شود دنباله بحثی است که در مسجد جاوید چند شب مطرح بود و من نمیدانم که چقدر از آقایان محترم در اون جلسه شرکت داشتند و چقدر از اونها شرکت نداشتند. ما در این حال بحث را طوری طرح میکنیم که کسانی هم که در اون جلسه شرکت نداشتند باز سررشته مطلب به دستشون بیاد. در اونجا یک شب به طور اختصار مکتبهای مختلف را در مورد انسان کامل بیان کردیم و گفتیم که انسان کامل از دید فلاسفه یک جور است، از دید عرفا جور دیگر است، از دید بسیاری از فلاسفه جدید طور دیگر است و مکتبهایی را به طور اجمال معرفی کردیم که بعد به طور تفصیل بحث بکنیم. مکتب عقلیون، مکتب قلبیون یا ارباب دل عرفا، مکتب محبت، مکتب قدرت، مکتب خدمت، اینها بود که ذکر اجمالا عرض کرد. امشب یکی از اون مکتبها را به طور تفصیل بیان میکنیم و نظر اسلام را درباره قسمت‌های مختلفی که در این مکتب هست بیان میکنیم. همچنان که دیشب بحث ما اختصاص داشت به مکتب عقلیون، بحث امشب ما درباره مکتب عرفان و تصوف است در مورد انسان کامل. بحث درباره انسان کامل از دیدگاه عرفان و تصوف برای ما اهمیت بیشتری دارد. انسان کاملی که فلاسفه از قبیل ارسطو، ابن سینا اینها بیان کردند در میان مردم رواج پیدا نکرده. حرفی بوده که در متن کتب فلسفی آمده است و از همون جا هم خارج نشده است. ولی مکتب عرفان و تصوف نظر خود را درباره انسان کامل در میان مردم بست داده است، به نثر و به شعر. کتب عرفانی از اون جهت که چه کتبی که به شعر است و چه کتبی که به نثر است، اینها مطالب را با زبان تمثیل و با زبان شعر بیان می کنند، قهرن در میان مردم نفوذ بیشتری دارد. این مکتب هم مانند مکتب فلاسفه، یک قسمت مطالب و مسائل قابل قبولی دارد که از نظر اسلام قابل قبول است، ولی در این حال خالی از انتقاد هم نیست و انسان کامل اسلام 100% با انسان کامل عرفا و متصوفه تطبیق نمی کند. حالا این را من برای شما توضیح دیدم. دیشب عرض کردیم که فلاسفه ذات و جوهر انسان را همون عقلش می دانند. غیر عقل هر چهف اینها را خارج از ذات انسان می دانند، حکم وسائل و ابزار و این جور چیزا می دانند. این من انسان یعنی همون قوه فکر انسان، قوه فکر کردن انسان، تفکر منطقی انسان. عرفا من انسان را عقل انسان و فکر انسان نمی دانند، بلکه عقل و فکر را به منزله یک ابزار، اون هم نه ابزار خیلی معتبری، به منزله یک ابزار می دانند و من حقیقی هر کسی را اون چیزی می دانند که از او به دل تعبیر می کنند. حکیم فیلسوف من را اون چیزی می داند که از او به عقل تعبیر می کند و عارف من واقعی انسان را اون چیزی می داند که از او به دل تعبیر می کند. البته شکی نیست که دلی که یک نفر عارف می گوید، مقصود این دل گوشتی که در طرف کف بدن انسان هست نیست. نمیخوام بگم من انسان این دل گوشتی است، اینی که پروفسور برنارد عمل میکنه، جراحیش میکنه، پیوندش میکنه، نه. اون دل یعنی اون مرکز احساسات، عقل یعنی مرکز اندیشه و تفکر و حسابگری، دل یعنی اون مرکز احساس در انسان، مرکز خواب در انسان، نه مرکز فکر در انسان. او یک کانون، این کانون دیگری، مرکز دیگر. عارف برای احساس و برای عشق به طور کلی که قوی ترین احساسها در انسان هست، ارزش و اهمیت زیادی قائل است. هر چه که حکیم و فیلسوف برای فکر کردن و برای استدلال کردن و برای دلیل منطقی آوردن ارزش قائل هست، عارف برای عشق ارزش قائل هست. و البته عشقی که عارف میگوید، اون عشق از عشقهای روزنامه‌ای ما با عشقهای روزنامه‌ای ما فوق العاده متفاوت است. عشقهای روزنامه‌ای عشقهای جنسی. عشق عارف یه عشقی است که اولا در انسان اوج میگیرد و تا خدا و معشوق حقیقی عارف فقط خداست و بس، و تازه عشقی که عارف میگوید منحصر به انسان نیست. عارف معتقد است که عشق سرایان دارد در همه موجودات. در کتب عرفانی بابی هست و بعض کتب فلسفی متمایل به عرفان مثل افکار فی سرایان العشق فی جمیع الموجودات، یعنی معتقدن عشق یک حقیقتی است که در تمام ذرات وجود جریان و سرایان دارد. در این هوا هم عشق، در اون سنگ هم عشق هست، در اون ذرات اتمی هم عشق هست. و اصل حقیقت عشق هست و اون چه غیر عشق میبینی اون مجازیست بر روی این حقیقت. مولوی میگوید عشق بحری آسمان بر وی کسی. عشق یک دریاست، همه این آسمان ها اختصاص به آسمان و به آسمان زمین، همه عالم طبیعت از نظر عارف به منزله یک کف است بر روی یک دریا و اون دریا عشق است. ما در این در، حافظ میگوید ما در این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم ز سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. این چقدر عالی و چقدر بالا میگوید. این جمله بیت حافظ ترجمه یک جمله است در صحیفه سجادیه که اولین دعای امام سجاد است. اولین دعای امام که اگه این عبارت یادم بیاد، یه بعد از این که حمد و ثنا میگوید خدا را، میفرماید که ابتدع الخلق به قدرته ابتداعا و اخترعهم على مشیته اختراعا ثم سلک بهم فی طریق ارادته و بعثهم فی سبیل محبته مشیت انتیزی. یعنی خدا اشیاء را آفرید، ابتدا به اصطلاح عالم را از عدم آفرید، عالم را ابداع کرد. ابداع یعنی از روی نمونه دیگر نبوده است. بعد اونها را در راه محبت خودش برانگیخت، به راه انداخت. رهرو منزل عشقی مزه سر حد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده. این مطلب را که اینها میگویند در انسان هم وقتی که برای همه عالم یک حقیقت بیشتر قائل نیست و اون حقیقت عشق است، ظاهراً حقیقت انسان چیست؟ او نمیگه حقیقت انسان فکر است که فیلسوف میگفت، باز میگه حقیقت انسان دل او. دل هم یعنی همون مرکز عشق الهی. پس یک تفاوت در اینجا، اون من انسان، اونی که من میگم من، او چیست؟ اونیست که فکر میکند یا اونیست که عشق میبرزد؟ میگه نه، من تو اونیست که عشق میبرزد، نه اونیست که فکر میبرزد. بسیار، انسان از نظر فیلسوف به مقام انسان کامل که بخواد برسد با چه ابزاری باید برسد؟ میگه با منطق، با پای منطق، با ابزار استدلال، با قیاس، با صغرا و کبرا چیدن، مقدمات چیدن و فکر کردن و رسیدن. ولی عارف میگه نخیر. عارف میگوید که دفتر عارف سواد و حرف نیست. علم و سواد و حرف و بگو و بشنو و صغرا و کبرا و مقدمه و نتیجه و استدلال و از این حرف ها اینا نیست. دفتر عارف سواد و حرف نیست جز دل اسپید همچون برق نیست. به جای همه این حرف ها میگه تصفیه نفس. فیلسوف میگه که فکر کن، کار کن، درس بخوان، پیش معلم برو درس بخوان، فکر کن تا بری جلو. او میگه نخیر، تصفیه کن، خودت رو تهذیب نفس کن و تصفیه کن، اخلاق رذیله رو از خودت دور بکن، توجه به غیر حق رو هر چه که میتوانی از خودت دور بکن و توجه به حق رو در خودت هی بیشتر و زیادتر بکن. خاطرات را بر خاطرات خودت مسلط باش. هر چه اندیشه غیر خدا بیاد در دل تو، او دیو است و تا دیو هست فرشته که نور خداست در دل تو هرگز نمیاد. در سر آنم که گرز دست براید، حالا حافظه، دست به کاری زنم به غصه سراد. خلوت دل نیست جای منزل صحبت اغیار یا جای صحبت اجداد بده. دیو چو بیرون رمد فرشته در آید، صحبت حکام ظلمت شب یلداست. نور ز خورشید جوی بو که براید، بر در ارباب بی مروت دنیا چند نشینی که خواجه کی به در آید. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در نظر آید. بعد که نفی میکنه که آدم در در خانه اکابر و بزرگان و صاحبان و قدرت برود اونجاها و میگه بر در ارباب بی مروت دنیا، بعد میگه ترک گدایی مکن. اما گدایی پیش کی؟ پیش یک انسان کامل. ترک گدایی مکن که گنج بیابی از نظر رهروی که در گذر آید. حالا برای وسیله ای که این مکتب برای رسیدن انسان به مقام انسان کامل معرفی می کند، اصلاح نفس است، تهذیب نفس است، توجه به خداست. هر چه بیشتر انسان به خدا توجه بکند و هر چه بیشتر غیر خدا را، توجه به غیر خدا را از ذهن خودش دور بکند و هر چه که بیشتر به درون خودش فرو برند و هر چه که از بیرون بیشتر قطع بکند ارتباط خودش را. قهرن اینها برای بحث و استدلال و منطق دیگه ارزشی قائل نیستن. مولوی میگوید پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. در یه جای دیگه میگه بحث عقلی گر در و مرجون بود، اون دیگر باشد که بحث جن بود. بحث جن اندر مقامی دیگر است، باده جن را قوامی دیگر است. پایان راه چیست؟ پایان راه حکیم این بود که گفت انسان بشود یک جهان، ولی جهانی از اندیشه و فکر. سیرورت الانسان عالما عقلیا مضاهیا للعالم العینی. گفت پایان کار انسان این است که نقش همه جهان ولو به طور کلی در آینه عقلش میفته، یعنی جهان را در درون خودش میبینه، همین جهان را در درون خودش میبیند. نهایت راه حکیم دانایی و دیدن جهان بود. نهایت راه عارف چیست؟ نهایت راه عارف رسیدنه، نه دیدن، رسیدن. رسیدن به چی؟ رسیدن به حق، رسیدن به ذات حق. معتقدن که انسان اگر درون خودش رو تصفیه بکند و اگر با مرکب عشق حرکت بکند و اگر منازل بین راه را در زیر نظر یک انسان کاملتر طی بکند، پایان این راه این است که پرده میان او و خدا به کلی برداشته می شود و به تعبیر خود اونها به خدا می رسد. در قرآن مسئله لقاء الله مطرح است و اونها در باب لقاء الله خیلی گفتن، خودش داستان مفصلی داره که من نمیخوام اجالتا در این موضوع لقاء الله وارد بشم تا این حرف میتونه معنی داشته باشه یا نمیتونه معنی داشته باشه، ولی به هر حال او دیگه نمیگه که من برسم به جایی که یک جهانی از اندیشه بشم، آینه بشم که جهان در من منعکس بشه. میگه میرم تا به مرکز جهان میرم، میرسم اساسا. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. و اونجا که دیگر رفتی و رسیدی، همه چیز هستی و همه چیز رو داری، العبودیت و جوهرتون کنه و هر ربوبیه، و اونجا که رسید دیگه همه چیز رو داری، ولی همه چیز داری ولی هیچ رو نمیخوای. این خیلی معما این است. به مقامی میرسی که همه چیز به تو میدن و تو به هیچ چیز دیگه اعتنا نداری جز به خود اون. یه ابو سعید ابو خیر چه شیرین میگه، میگه هر کس که تو را شناخت جن را چه کنه، فرزند و عیال و خانمون را چه کنه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی. اول دیوانه خودت میکنی بعد هر دو جهان به بهش میدی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کنه. یه وقتی هر دو جهان را بهش میدی که دیگه اصلا نمیخواد، تا روزی که تو را نشناخته همه چیز میخواد، ولی اون وقتی خب بهش نمیدی. وقتی که تو را شناخته همه چیز بهش میدی، وقتی که تو را شناخته همه چیز بهش دادی، به هیچ چه اعتنا نداره که تو را پیدا کرده. وقتی که تو را پیدا کرد دیگه نه دنیا میخواد نه آخرت میخواد، تو مافوق دنیا و آخرت هست. دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه. ببینید در اینجا ما اگر بخواهیم نظر اسلام را در این زمینه بیان بکنیم، آیا اینها با موازین اسلامی جور در میاد یا نه؟ خب انسان کامل و عرفا دیگه معلوم شد چیست. انسانی که میرسد به خدا، وقتی که رسید به خدا مظهر کامل همه اسماء و صفات الهی میشود و به اصطلاح آینه ای میشود که ذات حق در او ظهور میکند و تجلی میکنه. این انسان کامل است که اون میدونه. ببینید همین جوری که در مکتب فلاسفه گفتیم که اون چه که فلاسفه اون را انسان کامل میدانن، از نظر اسلام انسان نیمه کامل است، نه انسان تمام کامل. و قسمت‌های مختلف را عرض کردیم که در این قسمت مورد تأیید اسلام است، اون قسمت دیگر مورد تأیید اسلام نیست. حالا در اینجا می‌خوام بحث کنم، آیا در اسلام مسئله‌ای به نام تهذیب نفس و تزکیه نفس مطرح است؟ بدون شک، چون در متن قرآن مطرح قضیه، قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. بعد از 11 قسم متوالی که قرآن میخورد میگوید رستگاری مال مردمی است که تزکیه نفس کردن، و بدبخت اون مردمی که این نفس خود را و روح باطن خود را فاسد و تباه کردن. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. آیا در اسلام تزکیه نفس راهی به سوی معرفت؟ خب در این که قرآن میگوید که رستگار شد هر کسی تزکیه نفس کرد، درست، ولی آیا این تزکیه نفس یک راهی هم به معرفت هست؟ به معرفت حق، یا راه معرفت فقط دلیل و برهان و استدلال است؟ راه حکما و علما و فلاسفه هست؟ آیا چنین چیزی هست یا نه؟ تا این اندازه هم باز مورد تأیید اسلام است بدون شک. جمله ای دارد رسول اکرم که این جمله را هم شیعه روایت کرده است و هم اهل تسنن روایت کرده اند و از مسلمات است. می فرماید که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه على لسانه. هر کس که 40 شبانه روز بتواند خودش رو خالص برای خدا بکند، یعنی 40 شبانه روز هیچ انگیزه ای در وجودش حاکم نباشد مگر رضای حق، حرف بزند فقط برای رضای خدا، سکوت کند برای رضای خدا، نگاه کند برای خدا، نگاهش رو ببندد برای خدا، غذا بخورد برای خدا، غذا نخورد برای خدا، بخوابد برای خدا، بیدار شود برای خدا، یعنی اون چنون خودش رو برنامه‌اش تطبیق بکند، اون و اون چنون روح خودش رو درست و اصلاح بکند که اساساً جز برای خدا برای چیز دیگری کار نکند. هوا و هوس 40 شبانه روز هوا و هوس مرخص کند. بشه ابراهیم خلیل الله، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. نمازم، عبادتم، بلکه زندگیم، مردگیم، سراسر همه لله برای او. پیغمبر فرمود اگر کسی موفق بشود 40 شبانه روز هوا و هوس را به کلی مرخص بکند و در این 40 شبانه روز جز برای خدا حرکت نکند، کاری نکند و جز برای خدا زنده نباشد، بعد از 40 شبانه روز چشمه‌های معرفت و حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. پس معلوم می شه اسلام هم علمی را که بهش میگن علم افاضی، یعنی علمی که از درون می جوشد، قبول داره. ضمن این که علم عقلی را قبول داره که خودش دعوتش را می کند مفصل، این علم را هم قبول داره. به موسی می گوید میری ما یه بنده ای داریم، از اون بنده علم می آموزی، آتیناه ملدن علما، ما به اون بنده از نزد خودمون به او علم دادیم، یعنی اون و او که از یک بشر علمش نیاموخته، از درون و باطنش علمی ما جوشنده ایم، این کلمه علم لدنی هم که میگوین از همین آیه قرآن اقتباس شده. آتیناهم من لدنا علما. پیغمبرم فرمود هر کسی 40 شبانه روز خود را خالص بکند برای خدا، مخلص بشود برای خدا، چشمهایی از حکمت از درونش می جوشد و بر زبانش جاری می شود. حافظ با اون زبان رمزی شیرین خودش همین حدیث را معنی می کند. می گوید که شنیدم رهروبی در سرزمینی همی گفت که معما با قرینی، که ای صوفی شرابونگه شود صاف که در شیشه بماند 40. من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمت من قلبه علی لسانه. باز پیغمبر فرمود لولا ان الشیاطین یهومون حول قلوب بنی آدم لنظروا الى ملکوت السماوات. اگر نه این است که شیاطین در گرد دلهای فرزندان آدم حرکت می کنند و غبار تاریکی ایجاد می کنند، اگر نبود چنین چیزی، بنی آدم می توانست با چشم دل ملکوت را مشاهده کند. اینم حدیثی است که در کتب خود ما مثل جامع السعادات و غیره آمده. باز پیغمبر فرمود لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارا و لسمعتم ما اسمع. یعنی اگر نبود پر حرفی های شما، این زبان خیلی با آدم ضرر میزنه، اگر نبود حرفهای اضافی شما و اگر نبود تمریج در دل شما، تمریج مرج چمن میگن، یعنی اگر نبود که دل شما حالت چمن رو داره که هر حیوانی توش میکره، اگر اینها نمیبود شما اون که من میبینم میتونستید ببینید، صداهایی هم که من میشنرم میتونستید بشنرید. یعنی لازم نیست آدم پیغمبر باشه که اونها را ببینه، گاهی وقتا غیر پیغمبر هم میشنره، خب مثل مریم که میشنید. مگر علی علیه السلام طفل 10 ساله ای بود که همراه پیغمبر اکرم، عرض کنم که در خدمت ایشان بود و در معبد با همراه پیغمبر بود، در کوه حرا همراه پیغمبر بود. اولین باری که وحی بر رسول اکرم نازل شد و عالم برای پیغمبر دگرگون شد، علی همون صداهایی که پیغمبر از غیب و ملکوت میشنید و شنید، خودش نقل میکنه در نهج البلاغه، میگه پیغمبر عرض کردم یا رسول الله من اون چه که شما این من بلقد سمعت رنت الشیطان حین نزول الوحی، صدای ناله شیطان را برای اولین بار که وحی نازل شد من شنیدم. به پیغمبر گفتم من شنیدم. فرمود یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا، بله اون چه من میشنوم تو میشنوی، اون چه من میبینم تو میبینی، ولکنک لست بنبیین، ولی در این حال تو پیغمبر نیستی. اینجور بنابراین پس تا این حدود که تصفیه نفس، اخلاص، دور کردن هوا و هوس، اینها نه تنها اثرش این است که قلب انسان رو صاف می کند، بلکه اثر بیشتر و بالاتری دارد و اثر بیشتر و بالاترش این است که علم و حکمت از درون انسان می جوشد. یه حدیثی هست در بهار نقل می کند که یه روز اصحاب رسول اکرم عرض کردن که یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم. ببینید مردان مؤمنی بودن، یک حالتی در خودشون دیدن، دغدغه درشون پیدا شد نکنه ما منافق باشیم خودمون نمیدونیم. گفتن یا رسول الله انا خشینا علینا نفاق، ما میترسیم منافق باشیم. فرمود چرا؟ عرض کردم برای اینکه ما وقتی که میایم در محضر مبارک شما میشینیم و شما صحبت میکنید، موعظه میکنید، از خدا میگویید، از قیامت میگویید، راجع به گناهان میگید، توبه، استغفار، یه حالی پیدا میکنید، یک حال بسیار خوشی، حال بسیار عالی پیدا میکنید. بعد از حضور شما مرخص میشیم و شممن الاهل و الایال و الاولاد، بعد میریم با زن بچه مون، زن به تعبیر خود اونها اینه که زن بچه مون رو بو میکنیم، یه مدتی با اونها میشینیم، یه وقت میبینیم که حالمون برگشت، با تمو آدم اول شدیم. یا رسول الله آیا این نفاق نیست؟ یه وقت نفاق نباشه که ما منافق باشیم. فرمود نه، این نفاق نیست، نفاق درویی است، این دو حالتی است. انسان گاهی روحش اوج میگیرد و بالا میرود و گاهی روحش پایین میاد. بالا رفتن در گاهی، البته شما وقتی که پیش من هستید این حرفا رو میشنوید قهرن چنین حالتی پیدا میکنید. بعد این جمله رو فرمود این که شما اگر به اون حالتی که پیش من هستید باقی بمانید، لصافحتم الملائکه و لمشیتم علی الماء، اگر به اون حال از اون حال خارج نشید و به همون حال باقی بمانید، بعد میبینید ملائکه میان با شما مصافحه میکنن، بعد بر روی آب میتونید شما راه برید بدون اینکه فرو برید. او حالتی نیست که برای شما برای همیشه باقی بمونه. اگر براتون به صورت یک ملکه باقی بماند، به اون جاها میرسید که به نظر من این قطعه معروف سعدی ترجمه همین حدیث است. آیون این رو توجه داشته باشید، ادبیات عرفانی ما که امروز در دنیا جزء شاهکارهای ادبی دنیا هست، هر چه داره از اسلام داره. نوکرای استعمار هر چی بخوام بنویسن. اون چه لطفی در مولوی، در حافظ، در سعدی، در ناصر خسرو، تمام اینها به قول خود حافظ میگه از دولت قرآن دار. خود حافظ تصریح میکنه میگه هرچه دارم از دولت و قرآن دارم. سعدی میگوید به صورت دیگری مطلب را از زبان یوسف و یعقوب، یعقوب میگوید یکی پرسید از اون گمگشته فرزند که ای روشن روان پیر خردمند، ز مصرش بوی پیراهن شنیدی، چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ داستان یعقوب است. یوسف وقتی که یوسف از مصر به برادرهاش وقتی خودش رو معرفی کرد، پیراهن خودش داد، گفت بدرید، اینها هنوز نیامده بودن، یعقوب گفت اینی لعجد ریح یوسف لولا ان تفندون، بوی یوسف میشنوم اگر نگید این پیر شده و خرب شده. گفت تو بوی پیراهنش از نیسه چطور یه دفعه میشنوی؟ یه دفعه خودش اون تو چای کنعان تو ده خودتون اونجا بود، خودش اونجا احساس نمی کردی چطور شد؟ چرا در چاه کنعانش ندیدی؟ بگفتا حال ما برق جهان است، یعنی مثل برق جهنده، برق یک لحظه می جهد لحظه دیگه خاموش است. برقی از منزل لیلی به درخشید سحر، وح که با خرمن مجنون دلفکار چکر. این تعبیر برق مال امیرالمومنینه در معنویات، حالا باز براتون میخونم. به گفت حال ما برق جهان است، دمی پیدا و دیگر دم نهان است. خب تا اینجا که دنباله سوالی است که از یعقوب کردن و جواب، بعد میگوید که اگر درویش در حالی بماندی، سر و دست از دو عالم برفشیدی. اگر حالش باقی، یا حال که براش رخ میدهد اگر باقی بماند از دو عالم بالاتر میرود. پیغمبر فرمود اگر شما به اون حالی که پیش من هستید باقی بمانید، اذن لصافحتم الملائکه ولمشیتم علی الماء. حالا برای تأیید همه اینها قسمتی از نهج البلاغه برای شما بخوانم که جوانها اون چه که از نهج البلاغه وقتی میشنوند بیشتر به قلبشون می نشیند و لذت می برد. در این جلسه مکرر گفتم نهج البلاغه مثل خود علی، کلام آدم مثل خود آدم دیگه، چون کلام تنزل روح انسان است، تجلی روح انسان است. یه روح پست کلامش پست است، یه روح عالی کلامش عالی است، یه روح یک بودی کلامش یک بودی، یک روح چند بودی کلامش هم چند بودی. علی که یک شخصیت جامع الازداد هست، کلامش هم جامع الازداده. در کلامش عرفان، در اوج عرفان، فلسفه هست در اوج فلسفه، آزادی خواهی هست در اوج آزادی خواهی، حماسه هست در اوج حماسه، اخلاق هست در اوج اخلاق، هر چه که شما بخواید مثل خود علیست دیگه، یه سخن جامعی. در یکی از جمله هاش می فرماید قد احیا عقله و امات نفسه. یه سالک رو بیان می کند، عقل خود را زنده کرده است و نفس خود را میرنده است، حتی دق جلیله و لطف غلیظه، تا اونجا که این به اصطلاح مراقبت خود و ریاضت شرعی نازکش کرده، این گوشتها را توی اندازه ریخته از تنش و غلظت روحش را تبدیل به لطف کرده، روحش لطیف شده، روحش هم رقیق شده. حدر قله لام اون کثیر البرق، در اون حاله یه مرتبه برقی از درون درش می جهد. فعبان له طریق، راه را براش روشن می کند و اوزه له سبیل ظاهرن. فتدافعته الابواب الى باب سلامه، بعد که از این در به اون در، از این در به اون در، از این در به اون در، منزل به منزل می رود می رود می رود تا به آخر منزل که منزل سلامت هست و نهایت راه خودش هست به اونجا میره. بنابراین در برای انسان کامل تا این حدود که آیا انسان کامل انسان سالک هست یا نه، انسان کامل باید انسانی باشه که تهذیب نفس و تزکیه نفس کرده باشه. اسلام میگه بعد بالاتر، انسان کامل اسلام آیا انسان سالک است؟ یعنی که مرحله به مرحله پیش رفته، قدم به قدم جلو رفته، سیر و سلوک کرده، منزل به منزل رفته. بله، علی میگه بعد تدافعت ولا ابواب الى باب سلامه، از این در به اون در، از اون در به اون در، از اون در به اون در، از این در میره باز یه در دیگر روش باز میشود، بعد در دیگر، بعد منزل دیگر، بعد منزل دیگر، بعد منزل دیگر، تا به یه در میرسد که بهش میگن باب السلام، اونجا رسید نهایت راه. آیا قرب به حق درست است؟ بدون شک نزدیک شدن به خدا درست. خب مثلا تا اونجا با آدم برسه به مرحله ای که بین او و خدا حجابی نباشد، خدا را با دیده دل ببیند بدون پرده حجابی. دیگه نخواهد مثل ما باشه که آقا با آسمون نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم، به زمین نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم، به برگ درخت نگاه کنیم تا خدا را کشف کنیم. نه دیگه، این حرفا نیست. او برای او خدا روشنتر از این برگ درخت و از این زمین و از این آسمان. مگه امام حسین نفرمود همین مطلب را؟ ایکون لغیرت من از ظهور مالی سلام. شخصی از علی علیه السلام پرسید آیا خدا را دیده ای؟ گفت خدا را دیده ای؟ گفت من از خدایی که ندیده باشم عبادتش ندارم، من خدای ندیده هرگز عبادت ندارم. بعد برای این گفت خیال نکنه یعنی دیدن خدا با یه چشم، خدا در یه جهت قرار گرفته. فرمود که لم تدر قریب این مضمون، حالا اگر این عبارت باشه، لم تره العیون به مشاهدت العیان ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. با چشم سر نه، با چشم دل دیدم، شهودش کردم و دیدنش. تا این مقدار و تا اینجا می شود این انسان کامل عرفا را از اسلام تأیید آورد. اما در مکتب عرفان یک چیزهایی تحقیر شده است که اسلام با اون تحقیرها موافق نیست و به همین دلیل انسان کامل عرفان انسان نیمه کامله. البته حالا ممکنه بعضی ها خیلی منطقشون نزدیک کرده باشن به اسلام، حالا ما اون را بحث ندارم. در عرفان علم و عقل خیلی تحقیر شده، تحقیر شده. اسلام در عین این که دل را قبول دارد، عقل را هم تحقیر نمی کنه. تفاوت یکی در اینجا، در عین این که دل را قبول دارد، عشق را قبول دارد، سیر و سلوک را قبول دارد، عقل و فکر و استدلال و منطق را هم هرگز حاضر نیست تغییر بکنه. برای عقل، برای فکر، برای استدلال و برای تعقل نهایت احترام را قائل است. این است که در دوران متأخر، در دوره اسلامی و بالخصوص در دوره های متأخر، گروهی پیدا شدند که دل و عقل را هر دو را با یک دیگر داشته باشند. این شیخ شهاب الدین معروف سهروردی، شیخ اشراق، تقریبا راهش همین است و از اون بیشتر ملا صدر المتعلهین شیرازی، این از اون کسانی است که راه عقل و راه دل را به پیروی از قرآن میخواد هر دو را محترم بشمارد. نمیخواد مثل بو علی مثلا راه دل رو تحقیر بکنن، البته بو علی هم در اواخر برگشت از این نظر خودش، و نمیخواهد مانند بعضی از عرفا و متصوف راه عقل را تحقیر بکنن، میخواد هر دو راه را محترم بشمارد. بنابراین پس با اون جنبه ها که علم و عقل در عرفان لااقل در سخنان بعضی از عرفا تحقیر می شود، اینجور نیست. این مطابق مورد تأیید اسلام نیست. انسان کامل قرآن انسانی است که کمال عقلی هم پیدا کرده، کمال عقلی هم جزء کارش. این یکی. مسئله دیگری که در انسان کامل عرفان هست و در انسان کامل به انسان کامل اسلام او را تأیید نمی کند این است. در عرفان فقط درونگرایی، یعنی برونگرایی درش خیلی تحت شعاع قرار گرفته. جنبه فردی درش زیاد است، جنبه اجتماعی تقریبا یا باید بگیم محو شده یا باید بگیم کمرنگ درش. انسان کامل عرفان دیگه انسان اجتماعی نیست، انسانیست که فقط سر در گریبان خودش داره رده. ولی در انسان کامل اسلام ضمن تأیید همه اون چه که در مورد دل و عشق و سیر و سلوک و علم افاضی و علم معنوی و تهذیب نفس همه گفته می شود، انسان کامل اسلام انسان جامع است. در عین حال برونگرا هم هست، جامع گرا هم هست، همیشه سر در گریبان خودش فرو نبرده است. اگر شب سر در گریبان خود فرو میبرد و دنیا و مافیاها را فراموش میکند، روز در متن جامعه قرار گرفته. درباره اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که برای ما توصیف کردن، از باب این که اونها نمونه هایی هستن از مسلمان به اصطلاح کامل، با این که از اصحاب امام هستن مسلمان کامل رو دستم نمیگم، حد علای انسان کامل. درباره اونها در اخبار زیادی مکرر در مکرر آمد است که رهبانون باللیل و لیوسون بالنهار، در شب سراغشون بری سراغ یه عده راهب رفت، یه عده گویی سراغ یه عده رفتی که در یک دامنه یک کوهی در میان یک غار زندگی میکنن و جز عبادت چیزی دیگه سرشون نمیشه، ولی رود شیران نرن، راهبان شب و شیران نر رود. اینه که قرآن، این خود قرآن همه اینها رو با هم دیگر جمع میکنه. الطائعون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون، اینها همه اون جنبه های درونی است. قرآن میگه الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر، فورا وارد میشه به اون جنبه های جامعه گراییشون. مصلحان جامعه خود، مصلحان جامعه خود. یا در اون آیه کریمه محمد رسول الله و الذین اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ثمره. در اول میگوید که پیامبر و همراهانش، حالا یا بنابر واسطه خصوص همراهانش میگوید، فرق نمیکنه. اشداء علی الکفار رحماء بینهم، در اینجا اول جنبه جامعه گرایی آمده. در مقابل پوشندگان حق و حقیقت، اونها که با حقیقت عناد می‌ورزن، با صلابت محکم دیواری رویین و نسبت به اهل ایمان یک پارچه محبت، مهربانی، خیر، رحمت جنبه جامعه گرایی. تراهم رکعاً سجدا. و همین ها را، همین جامعه گراها را باز در حال رکوع می‌بینید، در حال سجود. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، از خدای خودشون فضولی می‌خواهند، قانع نیستن به اون چه دارن، هی بیشتر میخوان، هی بیشتر میخوان، و رضای حق را میخوان، و رضای حق را، یعنی افراد نیستن که به اصطلاحی بخوان برای خودشون دنیا یا آخرت، رضای حق برای اونها، رضای حق از هر چیزی برتر و بالاتر است. سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، در چهره اونها آثار عبادت و آثار سجود را مطالعه می کنید. این یک نقطه ضعف دیگری هست که در انسان کامل تصوف دیده می شود. البته بسیاری از پیشروان عرفان چون تحت تأثیر تعلیمات اسلامی شدید بودند، متوجه این نقطه بودند و عرض کنم که در کلمات خودشون به این نکته اشاره کردن. اما خب کم و بیش این افراط گاهی پیدا شده است، یعنی درون گرایی رسیده به حدی که دیگه برون گرایی نفی شده است. اسلام این جهت رو تأیید نمی کنه. یک جهت دیگر هست و اون مربوط است به نفس کشی. به اصطلاح در تعبیرات اسلامی ما کلمه نفس کشی نداریم، این تعبیر نداریم. یکی دو جا تعبیر اما تنفسه، یکی در نهج البلاغه بود خوندم، یه جا موتو قبل ان تموتو داریم و غیر اینجا معمولا صحبت تهذیب و اصلاح نفس است. ولی در تعبیرات شعرا مسئله نفس کشتن و نفس کشی زیاد آمده است. حالا ما با تعبیر هم چندان مخالفتی نداریم. یا در مسئله نفس کشی و به عبارت دیگر خود را در هم شکستن، خود، مسئله خود، خود را کوبیدن، یعنی خودبین نبودن، خودپسند نبودن، خودخواه نبودن، در این زمینه ها در عرفان ما طوری سخن گفته شده است که غالبا یک نکته بسیار بسیار اساسی که در اسلام است که ما از او به کرامت نفس تعبیر می کنیم مورد غفلت واقع است. این یه خورده این بحثش مفصل تر است. و همین جوری که در ابتدای سخنم عرض کردم، چون انسان کامل عرفا نظر به این که عرفا از عرفان شیرین است و بعد هم اینها با زبان ادب نثر و نظم مدعای خودشون خیلی گفتن و پخش کردن، در سرنوشت جامعه ما خیلی اثر داره. یعنی بیشتر ما اون انسان والا و انسان متعالی را همون میدانیم که عرفا معرفی کردن. از این جهت لازم است یه مقدار بیشتر ما درباره انسان متعالی که عرفا معرفی کرده اند بحث بکنیم. این بحثی هم که الان عنوان کردم فقط برای این بود که بهتون عرض بکنم اینم یه نقطه ضعف دیگری است که انشاءالله فردا شب درباره این مطلب و بعضی از قسمت‌های دیگر برای شما عرایضی عرض
خواهم کرد.
ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.